دکنم.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، سحر عظیمی هستم، میزبان برنامه امروز یک شنبه 5 دسامبر سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه هایی را در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان جهان خواهید شنید. اما قبل از همه توجه نمایید به آخرین اخبار افغانستان و جهان از همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام. کرملین و یک منبع امریکایی آگاه از موضوع گفتند که قرار است جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد اوکراین صحبت کنند. با گفته این منبع امریکایی، رؤسای جمهور روز سه شنبه در مورد نگرانی های ایالات متحده از افزایش نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین که به عنوان نشانه تهاجم احتمالی تلقی می شود بحث و گفتگو خواهند کرد. افزون بران ثبات استراتژیک، سایبری و مسائل منطقه‌ای موضوعات دیگر مورد بحث خواهد بود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت این گفتگو در روز سه شنبه انجام خواهد شد. روابط دو جانبه، البته اوکراین و تحقق توافقات به دست آمده در ژنو مهمترین موارد اجنده است. منبع امریکایی همچنین افزوده است که رئیس جمهور بایدن بر حمایت ایالات متحده از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید خواهد کرد. مقامات استخباراتی امریکا میگویند که از قصد آقای پوتین کاملا آگاه نیستند، اما می افزایند که طرح تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین در حال عملی شدن است و احتمال دارد که این حمله تا اوایل سال آینده آغاز شود. یک مقام اداره آقای بایدن به شرط ذکر نشدن نامش به اسوشیتد پرس گفته است که بر اساس یافته های جدید استخباراتی روسیه می خواهد در حدود 175 هزار نیرو به مرز اوکراین اعزام کند که از این میان نصف آن از قبل در امتداد مرز جابجا شدند. کرملین میگوید که ممکن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از رئیس جمهور ایالات متحده بخواهد تضمین کند که به اوکراین اجازه داده نشود عضویت ناتو را کسب کند. اما رئیس جمهور بایدن گفته است که خط سرخ هیچ کسی را نمیپذیرد. صدای انفجار شدیدی که در منطقه ننتظ ایران شنیده شد و گفته مقام های این کشور در اثر شلیک یک میزل در حاشیه شهر بادرود بوده است. شماره از خبرگزاری های ایران شلیکی این میزایل را برنامه ریزی شده و در راستای آزمایش توان دفاعی ایران در منطقه ننتظ توصیف کردند، جایی که تأسیسات هسته‌ای ایران در آن واقع است. از جمله این رسانه ها خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران است نوشته است که شلیک میزایل در آسمان منطقه بادرود با هدف آزمایش واکنش سریع نسبت به تهاجم احتمالی به منطقه بوده است. تا 18 ماه گذشته دو انفجار در ساید ننتظ اتفاق افتاده که مقامات ایران اسرائیل را به انجام آن متهم کرده است. ایران هم اکنون در مذاکره با قدرت‌های جهانی برای احیای توافق هسته‌ای است. دور هفتمین مذاکرات بعد از 5 ماه وقفه هفته گذشته از سر گرفته شد. اما دیپلمات‌های غربی مذاکرات اخیر را ناامید کننده و مایه نگرانی خواندند. رسانه های ترکیه از کشف بم تبلیغ شده در زیر موتر پلیس محافظ تجمع سخنرانی رئیس جمهور ترکیه خبر داد. قرار این گزارش ها قرار بود این بم در نزدیکی محل سخنرانی رجب طیب اردوغان منفجر شود. روزنامه حریت گزارش داده که طرح ترور اردوغان با انفجار بم درست لحظات قبل از آغاز سخنرانی وی در شهر سرعت کشف و خونسا شد. معمولاً عملیات تروریستی در ترکیه به گروه داعش یا شبه نظامیان کرد جدایی طلب نسبت داده می شود. اما طرفداران فتح الله گولن، یکی از رهبران مذهبی ترکیه مستقر در امریکا و هم از طرف حزب حاکم و هم احزاب مخالف متهم به طرح کودتا علیه دولت در سال 2016 هستند. این کودتا که منجر به کشته شدن 250 نفر شد ناکام ماند و در پایان هزاران نظامی نیروهای پلیس و دولتی متهم به ارتباط به این گروه بازداشت از کار اخراج شدند. دولت ترکیه بارها اعلام کرده که هواداران گولن در دستگاه‌های مختلف از جمله پلیس نفوذ کردند. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. در اثر فوران آتش فشان کوی سمرو در اندونزیا حداقل یک نفر جان باخته، بیش از 40 نفر دچار سوختگی شدید شده و هزاران نفر مجبور به فرار شدند. مقامات گفتند که 2 نفر دیگر مفقود است و 8 نفر در زیر آوار گیر ماندند. بیش از 300 خانواده پس از تخریب خانه هایشان در اثر خاکستر آتش فشان و گدازه به یک روستای دیگر در شرق جاوا پناه بردند. مقامات محلی گفتند که ساکنان دیگر روستاهای مجاور با رسیدن گدازه‌های سرد و خاکستر آتش‌فشانی به محله‌هایشان وحشت زده فرار کردند. آوارهای زخیم و سیل گدازه‌های سرد تا سد زانو جستجوی 2 نفر محلی مفقود شده و تخلیه 8 نفر را که در ساختمان پوشیده از گلولای گیر کرده بودند برای امدادگران مشکل کرده است. اداره هواشناسی اندونزی اعلام کرد که تصاویر ماهواره‌ای آن نشان می‌دهد که خاکستر آتش‌فشانی وارد اقیانوس هند در قسمت جنوبی جزیره جاوا شده است. در اواخر سال 2018 یک آتش‌فشان در تنگه بین جزایر جاوا و سوماترا فوران کرد و باعث رانش زمین و سونامی زیر آب شد که بیش از 400 نفر را کشت. بیش از 20 نفر روز شنبه هنگامی که سرویس حاملشان را آب برد در کینیا جان باختند. این افراد برای اشتراک در یک محفل عروسی در عبور از یک دریای سیلاب زده غرق شدند. برخی از سرنشینان سرویس قبل از غرق شدن سریع آن موفق به فرار شدند و با کمک مردم نجات داده شدند. با گفته مقام ها در کینیا جسد بیش از 23 نفر تا حال پیدا شده است، اما آنها می گویند که اجساد بیشتر در داخل سرویس است و تلاش ها برای بازیابی آنها از صبح یکشنبه از سر گرفته می شود. هنوز مشخص نیست که چند مسافر در این سرویس که در دریای انزیو در حدود 200 کیلومتری شرق نایروبی غرق شد سوار بودند. و صلیب سرخ اتریش روز شنبه اعلام کرد که برف‌کوچ در منطقه سالزبورگ باعث کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 2 نفر در عین اسکی شد. آنتونی شجلر سخنگوی صلیب سرخ گفت که این حادثه روز شنبه در ارتفاع 2400 متری در ناحیه لونگا رخ داد. کریستوف ویدل مسئول واکنش اضطراری محلی به رسانه‌های محلی گفت که برف 8 نفر از این گروه را تا عمق 4.5 متری مدفون کرد. 2 تن از قربانیان در محل جان باختند و نفر سیومی پس از انتقال با طیاره به شفاخانه در کلانگفورد جان باخت. 2 اسکی باز دیگر در این رویداد زخمی شدند. در سالهای اخیر سالانه به طور متوسط حدود 20 نفر بر اثر برف‌کوچ در اتریش کشته می شوند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
وزارت مالیه حکومت طالبان از آغاز توزیع معاشات مامورین ادارات دولتی خبر داد، اما در این جمع کارمندان معارف و صحت شامل نیستند. در همین حال آموزگاران افغان از وزارت مالیه می خواهند که به مجبوری آنان توجه کند و معاشات آنان را بپردازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت مالیه حکومت طالبان پرداخت معاشات مامورین ادارات دولتی را روز شنبه آغاز کرد. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت که معاشات 2 ماهه کارمندان پرداخت خواهد شد. این در حال است که حدود 4 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می گذرد. اما چرا معاشات با تأخیر پرداخت می شود؟ آقای حقمل گفت
ولی سکیل به وقت به ادارات نبود رسیده، به این خاطر معاشات تال خورد. در آخر هفته گذشته این سکیل معاشات تقریبا در تمام ادارات رسید. سر از امروز ما تطبیق معاشات شروع کردیم. هر آن اداره که استحقاقش طبقی سکیل نو جور کرده با ما آورده، امروز اجرای معاشاتشان شروع است.
به گفته حقمل، معاشات کارمندان بر اساس کارشیوه جدید معاشات حکومت سرپرست پرداخت می شود. در این کارشیوه بر علاوه معاش مقامات حکومت طالبان، معاش کارمندان بسهای مختلف وزارت ها مشخص شده است. در این کار شیوه معاش کارمندان زن در وزارت‌های داخله و دفاع کاهش یافته است. سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان با اشاره بر این که این تغییرات بدون در نظر داشت جنسیت صورت گرفته است گفت:
دو بست مشابه که در دو اداره مختلف بود، از یک اداره همو بست 15,000 میگرفت، دیگه اداره به خاطر تعلقات که همراه رئیس جمهور و اداره امور داشت از امان بست 1.5 لک افغانی میگرفت، 2 لک افغانی میگرفت، که یک بی‌انصافی و بی‌عدالتی بسیار بزرگ بود. ما سر مشکل معاشات که کار شروع کردیم بالاتر از بست 3، یعنی بست 3 و پایین‌تر بست 3 که از اونها کار نگرفتیم. طبق سابق است ما تغییرات در بست 2، بست 1 و فوق و ما فوق و در همون بستا آوردیم.
از سوی هم در این دور پرداخت معاشات کارمندان وزارت‌های معارف و صحت شامل نیستند. بر اساس برخی گزارش‌ها قرار است که آلمان و هلند معاش کارمندان این دو وزارت را بپردازد. سخنگوی وزارت مالیه نیز گفت که هنوز هم در این زمینه پیشرفتی صورت نگرفته است، ولی این وزارت موضوع را از طریق وزارت خارجه تعقیب می‌کند. این در حال است که حدود 2 هفته پیش بیش از 200,000 آموزگار افغان در نامه به جامعه جهانی و مراجع داخلی بر اعاده حقوقشان و جلوگیری از فاجعه انسانی تاکید کردند. همکنون نیز آموزگاران افغان از نهادهای مسئول داخلی و همکاران بین‌المللی خواستار همکاری مالی هستند. نرگس و فتانت دو آموزگار در شهر کابل:
تمام معلمین بسیار وضعیت اقتصادیشان به سطح پایین رسیده و در زم سرمای زمستان است، سوخت چوب اینا هیچ کس در خانه خود نداره. از حکومت امارات خواهش میکنیم هر چی زودتر معاشای معلمین را توزیع نماین.
چهار ماه میشه که همه کارمندای دولتی معاش خودان دریافت نکردن. هرگاه اگر ما معاشات ما پرداخت نشه، شاید در این سرمای زمستان اطفال خودان و همچنان جانای شیرین خودان از دست بتیم، چون همه قدر مال خانه که داشتیم در مدت 4 ماه ما مالای خانه خودان به فروش رساندیم و همرار حیات کردیم.
همچنان 20,000 افغانی معاش در ماه، پرداخت همزمان معاش چند ماهه، توزیع ماهانه کمک ها به استادان مکاتب از خواست های عمده آموزگاران افغان است. از سوی دیگر شماری از کارمندان ادارات به ویژه آموزگاران از کارشیوه جدید معاشات حکومت طالبان انتقاد دارند. آنها با اشاره به افزایش نرخ مواد اولیه خوراکی و سوختی میگویند که معاشات و امتیازاتشان کاهش یافته است و نمیتوانند مایحتاج زندگی خود را با تنخواه ناچیز رفع کنند. علی احمد فکور یکی از کارمندان ادارات دولتی:
آنچه که در جدول طرح معاشات دیده میشه از امتیاز تحصیلی لیسانس 1000 افغانی کم شده، با اینکه با بلند رفتن نرخ مواد اولیه باید معاشات بلند میرفت، حالا میبینیم که معاشات کم شده. این خلاف اصول اداری و همچنان خلاف قوانین اداری است.
در کارشیوه جدید معاشات حکومت طالبان بلندترین معاش را رئیس الوزرای طالبان میگیرد که نزدیک به 200,000 افغانی است، اما کمترین معاش از آن مامور اجیر بالمقطه است که 4,500 افغانی میشود. حکومت طالبان به معاونین رئیس الوزراء 183 هزار افغانی، به رئیس دادگاه عالی 167 هزار، به وزیران، رئیس عمومی استخبارات و لوی سارنوال 137 هزار افغانی معاش تعیین کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که از فرمان ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در مورد رعایت حق دختران که با کی ازدواج کنند استقبال میکند. آقای وست امروز در توییترش همچنان نوشت که به کار بیشتر نیاز است تا اطمینان حاصل شود که حقوق زنان در تمامی عرصه‌های جامعه افغانی به شمول مکتب، محل کار، سیاست و رسانه‌ها رعایت می‌شود. سمیه رامش، فعال حقوق زن مستقر در هلند، در مصاحبه با رویا زمانی میگوید که استقبال توماس وست از این فرمان شرم‌آور است، زیرا در این فرمان هیچ حقوقی به زنها داده نشده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنم که با سخنان خانم رامش آغاز میشود.
در مورد فرمانی که جدیداً توسط رهبر طالبان منتشر شده، باید بگویم که بحث می است که در قدم اول من فکر می کنم که موجودیت رهبری به نام هبت الله که خودش هیچ وجود خارجی نداره و کسی او را سالها میشه که حتی ندیده، خودش اول جای شک و شبهه داره و من فکر می کنم بیشتر این فرمان ها توسط این شبکه های استخباراتی کشورهای زیدخل خب نشر میشه. و در قدم بعدی اگر ما در مورد خود از این فرمان 6 ماده‌ای صحبت کنیم، جای سوال بسیار زیاد است. اولی که وقتی فرمان رو میخونیم فکر نمی کنیم که فرمان و این 6 ماده که در نظر گرفته شده برای زندگی زنان امروز نوشته شده باشه. فکر میکنی 1400 سال قبل زمانی که زنان اجنا حقوقی نداشتن بر از اون زمان نوشته شده، یعنی با دنیای امروز، با دنیای مدرن امروز که زن و مرد با هم برابر هستن، در دنیایی که حقوق بشر و حقوق زنان و آزادی و برابری و عدالت وجود داره، فرمان اینو سنخیت نداره. باید بگویم که تنها این فرمان زن رو در اون قالب سنتی و کلیشه‌ای دیده، این که زن یک مادر است، زن یک خواهر است و زن رو در قالب خانه خلاصه کرده. به این خاطر هیچ همشمول نیست، یعنی برای زندگی امروز زنان هیچ قابل تطبیق نمیباشه. امروز که زنان در افغانستان در خانه نشسته هستند، در مورد تحصیلشان، در مورد کارشان، در مورد وضعیت سیاسیشان، آزادی‌های سیاسیشان، همه اینها هیچ نوع چیزی در این فرمان نیامده بودند.
و در این زمان خانم رامش تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده بر افغانستان، از فرمان ملا هبت الله خانزاده استقبال کرده. اونا گفته که در مورد ای کرایت ای حق دخترها داده شده که با ای ازدواج کنه یک کاری نیکی است، و ای در حالی استقبال صورت میگیره که فشارها همچنان بالای زنان در افغانستان باقی است. به نظرتان چگونه نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان از فرمان رهبر طالبان استقبال کرده؟
من فکر میکنم خب امی قسمی که دنیا در برابر سقوط افغانستان و سپردن افغانستان به دست یک گروه تروریستی تا امروز سکوت کرده و هیچ نوع ما واکنشی رو نمیبینیم برای نجات مردم افغانستان، این پیام عکس العملی هم که اونها در قبالی پیام دارن به نظر من شرم‌آور است. اما خیانت و جفایی است که جامعه غرب، جامعه اروپا در قبال افغانستان و در قبال زنان بار بار هست که تکرار میکنند.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
بسیار کثیف سیاسی است که ما شاهد از او میباشیم.
گزارش سال 2020 دیدبان حقوق بشر خاطر نشان میکند که 14 جنگ افغانستان را با یکی از بزرگترین جمعیت با افراد دارای معلولیت در جهان بدل کرده است که بسیاری از این افراد با قطع عضو، مشکلات بینایی و شنوایی پس از حوادث و رویدادها مواجه شدند. سوم ماه دسامبر مصادف بود با روز جهانی معلولین که برای بحث در مورد مشکلات و نیازمندی های معلولین و نابینایان افغانستان و برنامه‌هایی که با تحولات اخیر در مورد آنها روی دست گرفته شده، همکارم لیلا حبیب عظیمی نشست مختصری داشته با محمد احسان فیاض، سرپرست انجمن ملی نابینایان افغانستان و نیز استاد در لیسه مسلکی نابینایان در شهر کابل، که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنم.
افغانستان اگر شمار دقیق نزدتان نباشه، به طور نسبی چه تعداد معلولین و خصوص نابینایان داره امروز؟
واقعا آمار دقیق وجود ندارم، مگر WHO در حدود 400-500 هزار نابینا را احصای کرده، اما حدود تقریبی 200 هزار نابینای کلی امکان داره که در افغانستان وجود داشته باشه.
دغدغه و مشکل اصلی معلولین و نابینایان من جمله ناشنوایان چی است و تا چی حد حق شهروندی آنان رعایت میشه؟
مشکل معلولین به خصوص نابینایان و ناشنوایان که معلولین حسی هستند، عمو دغدغه کلی کل کشور است که اتباع کشور فعلا از او رنج میبرند، مگر به ارتباط نابینایان و معلولین حسی مشکلاتشان از سابق هم بوده و متاسفانه که دولت از سابق به امور سیاسی و نظامی مصروف بود و واقعا رسیدگی درست بر رفع تبعیض میان معلولین و جامعه نمیتونست که متعدیلات که ما پیشنهاد میکردیم در قانون معلولین او را ایجاد بکنه و زمینه کار برشان به صورت درست مهیا بسازه، که فعلا هم اون مشکلات زیادتر شده.
آیا افراد معلول و نابینایان به طور خاص در تمامی جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی در افغانستان دخیل بودند تا کنون، یا افراد انگشت شمار از این گروه تانستند در اجتماع حضور داشته باشند و رای برای فرصت‌ها برشان باز شده باشه؟
بله، قسمی که شما اشاره کردین، اشخاص انگشت شمار تانستن که به وظایف برسن و حتی به سمت سناتوری و کمیشنری و استادی و معلمی برسن تعداد بسیار اندک، اما کتله عظیم از معلولین حسی و بالاخص نابینایان، اینا از حقوق اساسی و حیاتی زندگیشان متاسفانه محروم بودن و فعلا هم محروم هستن و در رنج و فراموشی زندگی میکنن.
وزارت شهدا و معلولین چی نوع خدمات را و برای چی تعداد از معلولین ارائه کرده؟
در قسمت پرداخت معاشهایی که ماه 5000 افغانی خدمات را انجام داده، اما در این موضوع هم متاسفانه تبعیض آشکار بوده که معلولین طبیعی و نابینایان غالبا از این معاشات محروم بودند که آل کلن او معاشات قطع شده و پیش از تحولات سیاسی در افغانستان هم یک کمیسیون بود که او در کم کردن و کاهش تعداد معلولین که از معاش محروم شود کوشش میکرد و همو کارتهای معلولیت از نزد نابینایان اخذ میکردن و وارا در بسرنوشتی قرار میدادن و فعلا وزارت محترم شهدا معلولین فعالیتهای خود را به صورت درست آغاز نکرده که ما انتظار شروع فعالیتهایش هستیم.
مراکز تعلیمی برای معلولین و نابینایان با تحولات اخیر در افغانستان چی برنامه های دارد یا ای که چی تأثیر برای برنامه ها داشته، چی تأثیر بر زندگی اجتماعی آنها داشته، آیا چقدر فرصت تبارز استعداد و خلاقیت های هنری و ذهنی برای معلولین تا کنون داده شده؟
مراکز تعلیمی دوباره فعالیت خود آغاز کرد، اما شما میفهمین که اشخاصی که و نابینا هستن از مناطق مختلف شهر به مراکز تعلیمی میرن و نسبت ای که مصارف تیلشان پرداخته نشد و دولت فعلی نتانستن ای را بپردازن، موترها متوقف مون و شاگردها همگیشان بعد از سپری شدن قرنطین هم در خانه ها بودن و متاسفانه نتانستن که در امتحانات چهار نیما و سالانه اشتراک بکنن. متاسفانه که زمستان آمد، امیدوار هستیم اگر تا ماه حمل کوشش بکنیم که این مشکلات حل شوه و آمادگی ها صورت بگیره، اگر نه استعدادهای خوب دارن در عرصه های ادبیات، هنر، فرهنگ، سیاست، قانون و ژورنالیسم استعدادهای خوب وجود داره و حتی در بخش حرفه ناشنوایان ما حرفه‌های خوبی را میتونن از خود به تبارز بتن که زمینه سازی باید صورت بگیره.
شما باعث سرپرست انجمن ملی نابینایان افغانستان و هم استاد در لیسه مسلکی نابینایان شهر کابل، چی برنامه‌های را برای معلولین روی دست دارین؟
در وضعیت کنونی که حالت رقابت‌بار است از لحاظ اقتصادی، ما در وقت تحولات سیاسی هم فعالیت ما خاموش نبوده و در وقت قرنطینه ها هم خاموش نبوده و هماهنگی های را با دولت امارت اسلامی افغانستان انجام دادیم، احکام گرفتیم از شاروال نو که نابینایان و معلولین نواحی 22 گانه شهر کابل و وکلای گذر که وارا فراموش کرده بودند، اینا را در کمک های اقتصادی مؤسسه محترم WFP و سایر مؤسسات اینا را بگیره و همچنان از کمک های ریاست مهاجرین شهر کابل و مؤسسه کمیته آلمان برای اطفال افغان کمک هایشان را جلب کردیم که به خانواده هایشان بعض حمایت های اقتصادی شود، اما پروسه ما نو شروع شده. امیدوار هستم و آرزو دارم که مؤسسه WFP و مؤسسات دیگه بتانن واقعا ما را همکاری بکنن و همچنان در عرصه تعلیم می خواهیم که مشکل تیل که موترهای مکاتب نابینایان داره ایره توسط مؤسسات و یا وزارت مالیه ای حل شوه که سال آینده بتانن که شاگردا از تعلیم محروم باقی نمانن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
کایای دی، سفیر پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید که ندادن کرسی سازمان ملل متحد به طالبان غیر منصفانه و بسیار خطرناک است. آقای آیدی در مصاحبه با ژیلا نوری در مورد اینکه تأثیر عدم دسترسی طالبان و کرسی سازمان ملل متحد چه تأثیری برای برسمیت شناختن طالبان دارد چنین پاسخ داد.
این تصمیم در اصل نشان می‌دهد که کشورهای جهان تا کنون آماده به رسمیت شناختن طالبان نیستند. آنان درک کردند، اما برخی از دلایل نیز دارند. باید بگویم که شماری از کشورها اظهارات داشتند که حکومت بدون زنان و همشمول نیست. خب این وضعیت در سایر نقاط دنیا نیز متاسفانه وجود دارد، اما در نهایت فکر میکنم آنچه که اکنون مهم است این است که ما باید بیشتر از هر زمان با طالبان مذاکره کنیم، به خاطر که این تصمیم تنها برای طالبان مهم نیست بلکه برای مردم بسیار گران تمام میشود. آیا شما میخواهید مردم را مجازات کنید؟ باز هم باید جامعه جهانی این طور افغانستان را رها کند. بسیار غیر منصفانه است و بسیار بسیار خطرناک است.
طالبان در برابر تصمیم سازمان ملل متحد که کرسی سازمان را به طالبان نمیدهند واکنش شدید نشان دادند. به نظر شما این مسئله باعث خواهد شد که طالبان ممکن به تقاضای جامعه جهانی برای تشکیل حکومت همشمول لبک ببایند؟
من موافقم که از طالبان خواسته شده است تا حکومت همشمول تشکیل دهند. با آنهایی که میگویند زنان جزء حکومت باشند نیز موافقم. اگر واقع بینانه صحبت کنم این مسئله زمان میگیرد تا عملی شود. باید بگویم که من درک میکنم که همه مایوس شدند و میخواستند کرسی حکومت را نگه دارند که کشور را ترک کرد و هیچ کنترل ندارد. واقعا نامعقول است.
من از شما تلاش‌های کشورهای همسایه و دیپلماسی منطقه‌ای تا چه حد میتونه بر تصمیم طالبان تاثیر بگذارد تا آنها ممکن بخواهند حکومت همشمول بسازند و به مردم به خصوص دقتی‌های خوب بشری در افغانستان رسیدگی کنند؟
کاملا امیدوارم که طالبان ممکن بخواهند در جهات مختلف رسیدگی کنند، اما باید با آنها مذاکره صورت گیرد، باید با آنها صحبت شود و اگر این مسائل پوشیده بماند ما از راه دور کار کردن نمیتوانیم. ما باید در آنجا حضور داشته باشیم، سفارتخانه ها را باز کنیم و همین طور وقت ما طالبان میگوییم هدف ما کیها هستند. به نظرم یک گروه شکسته است. محافظه‌کاران و میانه‌روها کیها هستند؟ صادقانه بگویم ما نمیدانیم که طالبان سختگیرند یا خیر، یا اعضایی دارند که نرمتر برخورد میکنند. فکر میکنم نیاز به بحث و مذاکره است تا بیشتر در مورد این افراد معلومات داشته باشیم، روی آنها نفوذ کنیم و اگر این کار نشود طالبان نه بلکه مردم افغانستان مجازات میشوند.
بحران بشری در افغانستان بدتر شده است و مردم افغان قسمی که اشاره کردین بهای آن را میپردازند. به نظر شما برای بهبود وضعیت چه اقدامات صورت گیرد؟
اولین که امکان ندارد چنین اتفاق بیفتد. البته که کمک‌های بشری با کندی میرسند، اما دشوار است که همه کارها را بنیادهای غیر انتفاعی به پیش ببرند. ادارات سازمان ملل متحد سهم دارند و می‌دانند که مردم نه تنها برای غذا بلکه برای دوا و آب پاک و همه چیز نیاز دارند. به این کمک‌ها بدون مذاکرات با کسانی که در رهبری قرار دارند امکان ندارد و بسیار جنون‌آمیز است. احتیاط در مذاکرات به این معنی است که روز به روز ما بیشتر و بیشتر مردم افغانستان را ناامید می‌سازیم. آنها کسانی هستند که در حالت مرگ قرار گرفتند. آنها اطفال خود را می‌فروشند و کسانی هستند که نان خوردن ندارند به خاطر که قیمت مواد غذایی بالا رفته است. باز هم تقاضای من این است که مذاکرات راهی زیرکانه است که باید از واقعیت‌ها آگاه شویم، با آنها صحبت کنیم، روی آنها نفوذ داشته باشیم و از یک سیاست فشار استفاده کنیم که به ندرت این کار صورت گرفته است، اما مهم است.
بعد طالبان و حکومت پیشین مذاکرات طولانی بدون نتیجه ماندن، مرزا شما تلاش‌های اخیر ایالات متحده و سرگیری مذاکرات با طالبان ممکن به یک نتیجه به نفع مردم افغانستان برسد؟
به نظرم واقعیتی که ایالات متحده با کشورهای دیگر با طالبان در تماسند و صحبت میکنند راه درست را انتخاب کردند. آنها میتوانند در مورد طالبان قضاوت کنند و بر آنها نفوذ داشته باشند و باید دیده شود که با آنها صحبت میشود یا نمیشود. باید در این مذاکرات از قدرت کار گرفته شود و بیشتر فشار آورده شود. اما آنها کیها هستند؟ اگر مذاکره نشود پس ما با تهدید گروه طالبان روبرو هستیم. این مسئله برای برخی افراد در غرب مطرح است و به نفع کشور تمام نمی شود. اگر در نهایت افغانستان به یک جنگ داخلی دوباره برگردد باز هم جنگ با طالبان است که ما آن را نمی خواهیم و همین خاطر به نظرم منطقی این است که کشورها نباید از مذاکرات و دخیل بودن در مسائل افغانستان خودداری کنند و در نهایت باید با حکومت جدید مذاکره شود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان میرسد. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز میکند. تا هفته شام شما را به خدا میسپاریم و روز خوشی را در پیش داشته باشید.